أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الهي امتغني بالهدى والهمن التقوى. جلسه 35 جزء دوم قرآن، جلسه 35 سوره بقره آیه 156. الذين اذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. در جلسه قبل آیه معروفی رو که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع تفسیر شد و در اونجا چهار مسئله مطرح شد. یکی اینکه خداوند چرا ما رو امتحان میکنه، فلسفه امتحان چیست، یکی اینکه ابزار امتحان چیه، این که چه کنیم که در امتحان خداوند پیروز بشیم، رو سفید بیام بیرون، این که مردم در برابر امتحان چند دسته هستن. بعد می فرماد که بشر صابرین، بشارت به صابرین، صابرون معنا میکنه. صابرین کیا هستن؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، صابرین کسانی هستن که وقتی مصیبتشون رسید قالو انا لله، نه با زبان میگن، این قالو این از دل و تفکرشون اینه که انا لله، ما ملک خدا هستیم. ممکن آدم ملک باشه راضی نباشه، برده این ملک مولاست، پس ممکن از مولا راضی نباشه. نه، این انا لله یعنی ما ملک او هستیم و راضی هم هستیم، ما در اختیار خدا هستیم و انا الیه راجعون. خب اولین که ببشر صابرین، قرآن اینجا گفته صابرین که گفتیم در قرآن حدود 70 بار از صبر تجلیل شده. تا بعد می فرماد لکل صبار، قرآن برنامه‌اش اینه که دائما انسان راهی دعوت به تکامل بیشتری میکنه. اول قسط میگه که قیام به قسط کنید، امر ربی بالقسط، بعد که عدالت شد و قائما بالقسط شدیم، بعد میگه کونو قوامین، یعنی اول قائما بالقسط، بعد میگه قوامین بالقسط. اول میگه ببشر صابرین، در جای دیگه فرمان لکل صبار، اول صابر بعد صبار. خب انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدا هستیم، به سمت خدا هم داریم. اصولا کل هستی، کاروان هستی به سمت خدا دارم بره، حرکت کلی جهان حرکت تکاملیه. انا لله و انا الیه راجعون. اولئک علیهم صلوات من ربهم. در حدیث داریم که هر وقت با مصیبتی برخورد کردید این جمله رو بگید، انا لله و انا الیه راجعون. ما مال خدا هستیم، ما که خودمون چیزی نیستیم. که اصلا قرآن یه جا میگه ولم یک شیئا، هیچ. یه جا دیگه میگه خب ولم یک شیئا مذکورا، چیزی بودی اما چیزی مذکور قابل ذکر نبود. درجات ما چیه؟ اول عدم نبوده، بعد اول میگه لم یک شیئا، یه جا دیگه میفرماد لم یک شیئا مذکورا، بعد یه جا دیگه میفرماد ماء مهین پست. عجب انسان گردن کلوف چی بوده؟ اول هیچی لم یک شیئا هیچ، جای دیگه میفرماد لم یک شیئا مذکورا، بعد چیز قابل ذکر بود، بعد که قابل ذکر هم شده میشه ماء مهین، بعد میگه چی؟ میگه مزغه و علقه. تازه وقتی به دنیا اومدی بی سواد، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی بلد نبود. حتی یه سری چیز داره که حیوان به طور شعور میفهمه، بچه انسان نمیفهمه. مثلا کره اولاق اگر اومده به بام میفهمه که اینجا پشت بوم میفته. در تاریخ هیچ وقت یک کره خر پرت نشده. اون فاصله رو به طور طبیعی میفهمه. ولی بچه نمیفهمه. بچه تو قنداقچه هست، تو آسمون ماهو چون بینه، دستشو بالا میکنه میخواد ماهو بگیره، فاصله نمیدونه، از پشت بوم پرت میشه. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خلق قرآن یه جمع فرماد که شما از ضعف بودید، بعد قوه پیدا کردید، بعد دو مرتبه ضعیف میشید. انا لله، دست حکیمانی خدا دارم اونو میبره. و انا الیه راجعون. خب اینجا دعا بکنم. خدایا به آیه های قرآنت و به کسانی که تو قرآن ازشون ستایش کردی به ما ایمانی بده. الان ما خیالمون راحته، شکمون سیره، مشکلی نداریم، نشستیم حرفا رو میزنیم، معلوم نیست و حوادث از چهار طرف به ما بیاد رو کنه، حوادث تلخ. آیا اینجا ایمان خواهیم داشت نخواهیم داشت؟ نمیدونم. مزدیم حرف میزنیم انا لله و انا الیه راجعون. حالا اگر حوادث بیاد چی؟ در وقت امتحان نمیدونم چی میشه. خبر شهادت را به امیرالمؤمنین دادن. چی خبر داد؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 30 سال قبل از شهادت خبر داد یا علی تو رو شهید میکنم. نپرسید کی، چرا، کجا، کی. فرمود افی سلامت من دینی، دینم سالم در اون لحظه. اینقدر تو قرآن آمنو ثم کفرو داریم، بعد عاقبت میشن. اینقدر داریم که آتیناها آیاتنا فانسلخ، خدا میگه ما بهش آیات خودمون دادیم اما فلسفه دست کشید ازش، بعد عاقبت شد. اونقدر خود ابلیس که چند بار تو قرآن قصه شده اومده، 6000 سال عبادت کرد، یه مرتبه در یه سجده نفرمانی کرد. تو قرآن آیه داریم ثم اتخذتمون اجل خدا پرستانی که رفتن سراغ گوساله سامری، ثم تولیتم. تو قرآن چقدر داریم اینا همه آیات بعد عاقبتی. اگر به شما گفتن خانم، برادر، خواهر، آیاتی در قرآن که راجع به بد عاقبتیه بگو، خیلی آیه داریم، نمونش الان 7-8 شما گفتم. 1 آمنوا ثم کفروا، 2 ثم تولیتم، 3 ثم اتخذتم العجل، 4 ماجرای شیطان، 5 ماجرای آتیناها آیاتنا فانسلخ منها، ماجرای بلعم باور، اون دانشمندی که خداوند بهش لطف کرده بود اما خودش رفع آخوند دربار شد، فانسلخ منها. 6 آیات ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا کذبوا بآیات الله. این آیات بد عاقبتی. آیات خوش عاقبتی چیه؟ افرادی که توبه کردن، افرادی که توبه کردن. ما در تاریخ آدم بد عاقبت داریم. یکی از اصحاب پیغمبر در 14 عملیات نظامی شرکت کرد، در همه جبهه ها کمک پیغمبر بود، بعد از پیغمبر در همه جبهه ها کمک امیرالمومنین بود، کمک امام حسن بود. شب عاشورا امام حسین بهش نامه نوشت که تو یه عمری تو جبهه بودی، حالا بیا. گفت دیگه بس، حالش نیست. بعد که امام حسین شهید شد، زار زار گریه میکرد که عمرم تو جبهه بودم، چرا بعد عاقبت شدم. هیچ نمیشه انسان به خودش اطمینان داشته باشه. من که اینجا شما صحبت میکنم و شما صحبت میشنوی، میدونی عاقبت چی میشه؟ عاقبت خوب مثل کی تو قرآن؟ آدم های خوش عاقبت مثل ساحران. فرعون همه ساحرها را دعوت کرد از سراسر زمین که بیان با سحر و جادو آبروی موسی را بریزن. وقتی آمدن موسی عصاش اژدها شد، فهمیدن که این واقعا پیغمبره. تا ساعت 8 صبح تقریبا آمده بودن برای که آبرو موسی را بریزن. یه مرتبه 8.5 شدن مؤمن، چنان ایمان آوردن که فرعون گفت قطعه قطعه دو میکنم، دست راستتون رو قطع میکنم با پای چپ، یا دست چپ رو قطع میکنم با پای راست، ایرغمی قطعه قطعه بکنم، نه دو تا پا رو قطع کنم که بتونید با دست سینه خیز برید، نه دو تا دست رو قطع کنم که بتونید با پا رو برید، فلج دو میکنم، به شاخه های درخت خرما آویزونتون میکنم. اینا همه قرآن است، من که فارسی میگم آیه قرآنه. لأصلبنكم في جذوع النخل. گفتن فقط ما انتقاض هر چون میخواید دستور بده، داوری کن، قضاوت کن، این متقضی حال هر حیات دنیا، تو میشه این دنیا زور نداری. عجب، تا ساعت هشت اومده آبرو موسا رو بریزه طرفدار فرعون، هشتمیم یه مرتبه طرفدار موسا میشه و از هیچ تهدیدی نمیترسه. ناخوش عاقبتان تاریخ ساحران موسا. به همین خاطر به ما گفتن هیچ وقت خودتون از دیگران بهتر ندونید. امام صادق در صافی هست، در سفته صافی امام صادق فرمود هر کی از خودشو بهتر از دیگران میدونه مستکبره. طرف جا خود گفت آقا یعنی چه؟ خب یه زن حجاب دار از زن بی حجاب خودشو بهتر میدونه، یه نمازخون خودشو از تاریخ و صلات بهتر میدونه، یعنی چه که هر کی خودشو بهتر بدونه مستکبره؟ امام فرمود تو امروز بهتره، شاید فردا چپه شد قصه و عکس شد. بعد امام صادق فرمود یادت نه ساحران و موسی فاصله نیم ساعت تغییر ایدئولوژی جهان بینی دادن. دعا کنید که خداوند انشاءالله به همه ما حسن عاقبت بده. اولئک علیهم صلوات من رب. البته اینجا نوشتم من که اگر کسی ناراحتی خودشو بگه منتها بر اساس شکایت نباشه، این با صبر منافات نداره. من صبر نیست که به بشر صابرین معناش اینه که آدم نگه، سرم درد بکنه، پام درد بکنه. گفتن یه وقت بر اساس شکایته که ای خدا چرا همچه کردی، این حسابش جداست. اگر گفتن بر اساس شکایت نباشه اشکال نداره. وگر نه پیغمبر ما هم یکی از پیغمبران حضرت ایوب مثل که فرمود مستن یا ور خدایا گرفتار شدم، درد آخ گفتن خالصه اشکالی با صبر نداره. بعضی خیال میکنن که اگر کسی گریه کنه صابر نیست. ما داشتیم افرادی که وقتی می‌رفتن جبهه وصیت می‌کردن به بستگان که گریه نکنید. خب وصیت غلطیه. آدم وقتی شهید شد دل آدم می‌سوزه، آدم می‌خواد گریه کنه. شما چرا وصیت می‌کنید گریه نکنید؟ گریه مسئله فطریه. متأین بندگان خدا خیال می‌کردن گریه با صبر تضاد داره. آدم گریه می‌کنه اما کلامی هم برخلاف رضای خدا نمی‌گه. دل می‌سوزه، گریه می‌کنه. پیغمبر ما بچه کوچولو داشت به نام ابراهیم از دنیا رفت. حضرت خیلی گریه می‌کرد. گفتن یا رسول الله شما خودت به ما میفرمایید صبر کن، پس چرا قد گریه میکنی؟ فرمود حساب صبر با حساب گریه فرق میکنه. من خدا راضی است، منم راضی هستم، دل من میسوزه، هم دلم میسوزه، اینها حساب جداست. مادری که میخواد درد زایمان داره، هم بچهشو دوست داره، هم نوزاد دوست داره، هم درد زایمان داره، منافات داره که اگر یک زنی ناله زد به خاطر درد زایمان بگیم تو معلوم میشه که بچه نمیخواد. نه آقا، هم بچه میخواد هم درد زایمان داره. اینا تضاد نداره. یه وقت خیال کن که چون بعضی هستن که اگه کسی گریه کنه میگه بله فلانی بریده، فلانی خودشو باخته، فلانی صبر نمیکنه. صبر معناش اینه که خلاف اگه خدا راضیه من راضیم. خلاص. آدم بچه‌ش میفرسته جبهه اما گریه هم میکنه. اما حسین علیه السلام علی اکبر که فرستاد جبهه نگاهشو کرد به قیافه علی اکبر، فرمود خدایا کسی رو فرستم جبهه؟ اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. جگر حسین سوخ اما در این حال راضی هم بود. هیچ معنی نداره که انسان دردی داشته باشد صبر هم داشته باشد. اینو باید بگم که بعضی خیال نکنم که صبر معنیش اینه که آدم گریه نکنه. اینها اولئک علیهم صلوات من ربهم. اولئک علیهم صلوات من ربهم. این افرادی که در مقابل مصیبت ها میگوین انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدا هستیم، امید که خدا هستیم و به کار خدا و حکمت خدا راضی هستیم. اولئک علیهم صلوات من ربهم. صلوات سلوه، فرق بین سلو و سلی چیه؟ سلو که آخرش وابه یعنی ورود به خیر و برکت، سلی که آخرش یای یعنی ورود به جهنم عذاب. قرآن میگه تسلا نارن حامیه، تسلا سلیه نمو سلواتون سلوات از طرف خداست. ارز کنم که در دنیا یک سلسله مراتبی است که شونات هر کسی باد حفظ بشه. یه سری افراد بسیار خوب وقتی از دنیا میرون خداوند جان اینها رو میگیره، الله یتوفی الانفس. یه سری افراد که میمیرن عزرائیل و ملک الموت میان روحشون میگیره، اینا رد دومیان. یه سری آدمای عادی ملک الموت به فرشته دیگه میگه برید جونشو بگیرید. فرمونه یا خودم خودش آب بالا میشه میده دست کسی، یا بچهش میگه، یا به نوکرش میگه. سلسله مراتب هست. اینا که تو نقص بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمر، اونا که تو آب و آتش خوبن، خدا خودش بهشون صلوات میفرسته، میگه صلوات من ربهم، خود خدا. اما اونا که پول دارن آدم خوبین، خدا به اینها صلوات نمیفرسته. آدم خوبین ببین در این حد نیستن که خدا بهشون به پیغمبر میفرماید یا رسول الله پولاشون رو بگیر زکاتشون رو و صلی الله علیهم، تو بهشون صلوات بفرست. فرق میکنه. اینجا میگه صلوات من ربهم، خود خدا صلوات بفرسته. اونجا نه، دست دومه و رسول الله میگه تو بهشون صلوات بفرست. خدیجه به اسلام خیلی کمک کرد، علی اصغر هم کمک کرد. خدیجه پول داد، علی اصغر جون داد. بدون ما به علی اصغر بیشتر خدیجه گریه میکنه. خون دادن غیر پول دادن. گرچه خدیجه خیلی به گردن مسلمین حق داره، به گردن رسول الله حق داره، به گردن اسلام حق داره. خیلی مهمه خدیجه، خیلی مهمه خدیجه. خدا هم جزای خوبی به خدیجه داد، فاطمه داد. فاطمه مادر 11 عیسی. مریم با همه کمالاتش مادر یک عیسی، فاطمه مادر 11 عیسی. این فاطمه بچه خدیجه. خیلی خدا جبران میکنه، خوب جبران میکنه. اولای که علیهم صلوات و من ربهم، صلوات سلو ورود به خیر و برکت از طرف خود خدا، صلوات من ربهم و رحمتون، صلوات و رحمت از خدا بر این هوا. و اولای که هم المهتدون، این خیلی زور داره، خیلی بار داره. اولائکه هم المهتدون، قطعا اینا مهتدین. آخه قرآن هدایت به هر که هر که نمیگه. مثلا یه جا مثلا میگه که اسا اولائکه ان یکونوا من المهتدین، اسا اولائکه ان یکونوا من المهتدین، سوره توبه آیه 18. اسا یعنی امید است اینا مهتدین بشن. در سوره بقره آیه 70 میگه ان شاء الله لمهتدون. یه جمعه اتا، یه جمعه انشالله، یه جمعه لعلکم یهتدون، شاید. اما اینجا نمیگه اتا، نمیگه انشالله، نمیگه لعل، میگه اولائک هم المهتدون. شک نداره. خیلی اسم خب بریم سراغ آیه بعد. ان الصفا والمروه من شعائر الله، ان الصفا والمروه من شعائر الله. آیه 159 از سوره بقره، ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. در کنار مسجد الحرام در مکه دو تا کوه، فاصله دو تا کوه 428 متره، چه قدیم به صورت بازاری بود، الان به صورت خیابون سرپوشیده هست. این صفا و مروه چهارمین عمل حجاجه. حاجی ها که میرن مکه 18 تا عمل باید انجام بدن. اول همه اینی که باید چند فسخی به مکه که اسمش میقات، لخشن، کفن بپوشن، لباس احرام، لبیک بگن. دومین عملش اینه که بیان در مسجد حرام دور خانه کعبه 7 بار بگردن، طواف کنن. سومین عمل اینه که 2 رکعت نماز طواف بخونن در جای خاص. چهارمین عمل سعی صفا مروه. خب چه عمره باشه چه حج، این عمل چهارمه. در عمره عمل چهارمه، در حج عمل چهارمه. صفا و مروه، صفا و مروه هر دو معنی کوه. صفا یعنی کوه محکم، مروه یعنی کوه محکم. منتها صفا به کوه محکم میگن که مخلوط با خاک و خاشاک و چیزی نباشه، چون سنگ صاف باشه. حالا ان الصفا والمروه من شعائر الله، این کوه صفا و مروه از شعائر خداست. شعائر دم شعیره، این علامت، علاماتی که انسان یاد خدا میفته. صفا و مروه از علائم قدس الهی است. فمن حج البيت او اعتمر، کسی حج اگر انجام بداد یا عمره انجام داد، عمره این زیارت، حج هم زیارته، منتها اینها مثل اذان اقامه، اذان اقامه هم پلوهمه، هم میشه جدا بشه از هم، هم کارش مشابه همه. حج عمره درست مثل اذان اقامه. عمره 5 تا عمره، حج 13 تا عمره، 5 تا و 13 تا میشه 18 تا. قابل جدا شدن هم هست در شرایطی. خیلی کارش هم شبیه همه، مثل اذان اقامه که بعضی از جملات شبیه همه. منتها حج مثلا سرتراشیدن داره، عمره نداره. حج موندن در بیابان عرفات و منا و مشعر داره، رمی جمره داره، عمره نداره. حج گوسفند کشتن داره، عمره نداره. ولی اولش هر دو با هم لباس احرام داره. یک، هر دو طواف داره. دو، هر دو نماز طواف داره. سه، هر دو سعی صفا و مروه داره. چهار، هر دو تقصیر داره، یعنی باید مقداری از مو یا ناخن رو کوتاه کرد. به هر حال حج و عمره رو اگه خواستیم تشبیه کنیم، من خیلی فکر کردم به چی تشبیه کنیم. بهترین چیزی که میشه تشبیه کرد، تشبیه به اذان اقامت، که هم با هم یه فرقایی داره، هم با هم یه شباهتایی داره، هم بلوهمه، هم قابل جدا شدنه. فمن حج البيت او اعتمر، کسی که حج انجام میده یا عمره انجام میده، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، باکی نیست که طواف کنه. حالا باکی نیست، میگه باکی گفته که حسی هست. بله، قدیما رکوه صفا بوتی بود و رکوه مروه بوتی بود. اسم بوتاش هم در تفسیر آوردن که به نام اساف و نائله. اساف و نائله دو تا بوتهایی بودن که رکوه صفا و مروه بودن. بت پرستا میرفتن رو این کوها، دست میمالیدن به بت ها، احترام بت ها رو میگرفتن. بعد مسلمان ها میگفتن که جایی که بت پرستا رفتن دیگه ما نداریم. الان هم خیلی جا مثلا کوهنوردی یه سری افرادی میرن که خب کم تقوا هستن. همین که افراد کم تقوا میرن کوهنوردی، افراد با تقوا میگن دیگه ما نبودیم، اونجا جای فلانی هست. یه سری پارک ها، میدون ها، استخر ها، مثلا یه سری افراد عادی میرن دیگه. افرادی که مثلا در سطح بالای از علم و تقوا هستن مثلا میگن اونجا جا ما نیست. این حرفا چیه؟ شما بروید که جا شما بشه، نه که نروید تا منحصر در اونها باشه. چون کوه صفا و مروه بت های روش بود، بت پرست ها زمان جاهلیت میرفتن احترام به بت ها میگرفتن، مؤمنین میگفتن دیگه نباید بریم. ایشون فرمود نه خیر، حرفا نیست، بروید. فلا جناح، باکی نیست، ان یطوف بهما، برید طواف کنید. به اینجا طواف حرکت هایی که آدم برمیگرده درجه اول توافه، حالا چه دوری چه طولی. تواف لازم نیست آدم دوری بگرده که میگن تواف کرد. شما اگر یه خیابونم بری آخر خیابونو برگردی بعد میگن تواف، چون بگه درجه اول. حرکت دوری هم آدم برمیگرده درجه اول. پس تواف به هر حرکتی میگی گفته میشه که برگرد آدم درجه اولش، چه گرد باشه چه طولی. ولذا در سعی صفا و مروه طواف داریم، در کعبه هم داریم ولی طواف بالبیت العتیق، طواف کنیم. در کعبه طواف دوریه، دور خانه میگردیم. در صفا و مروه طواف طولیه. در هر دو کلمه طواف تو قرآن به کار رفته شد. فلا جناح علیه ان یطوف بهما و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. و من تطوع خیرا، این تطوع خودش نکته توشه، یعنی عبادت ها باید بر اساس عشق و علاقه باشه، طوعا باشه نکرهن. فان الله شاکر علیم، خداوند شاکر است. شاکر است سر گفته. در صفا و مروه کلمه شکر چیه؟ این رمز اینه که چون این صفا و مروه یه قصه داره، حتما قصه شو میدونید و من فشارده براتون بگم. حضرت ابراهیم مأمور شد که چون خب حدود 100 سال بچه دار نشد، خیلی از خدا بچه خواست، تا بالاخره از طریق خانم هاجر بچه دار شد. کنیزش بود اون خانم اولی، یه خود حساسیت نشون میده چون حاج خانم اولی بچه دار نمیشد، کنیز بوده بچه دار شد. پیرمردی هم که 100 سال منتظر بچه بوده، خب پیدا خیلی بچه رو دوست داره، ولی خداوند نمیذاره که مهر غیر خودش تو دل اولیا باشه، با دل بکنه. دستور داد به حضرت ابراهیم چه زن و بچه رو ببر تو بیابونای مکه بگذار. در اون زمان مکه هیچی نبود، هیچ. برد اونجا دید یه چند تا کوه، فقط یه کعبه بود که از زمان حضرت آدم تتم آثاری داشت، کعبه بود و چند تا کوه، خلاص هیچی نبود. زن و بچهش اونجا گذاشت و گفت خدایا تو گفتی بیزار بچه اونجا میزنم، ولی اینجا نه درختی نه بیابون نه خیمه نه ساختمونی، بیابون کوهستان. ربنا، آیه قرآنه، ربنا اینی از کنت من ذریتی به واد غیر زیزر. خدایا من زن بچه ما تو این بیابون گشتم، برای چی؟ برای حج؟ نه، ربنا لیقیم الصلاة. از اهمیت نماز اینجا خیلی معلوم میشه که بنیانگذار حج زنشون برای مکه نه برای مکه، بنیانگذار حج زنشون برای حج، برای نماز. یا با دیگه آیه رو گوش بدید، ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة. این عند بیتک المحرم پیداست که اونجا بیت بوده، این کعبه بوده، منتها بعدا حضرت ابراهیم این کعبه رو پایهاشو بالا برد و از یرفع ابراهیم القواعد بر البیت، پایه های کعبه رو ابراهیم بالا برد، اسماعیل هم کمکش میکرد. خب ابراهیم زن بچه رو گذاشت و رفت. یک زن جوان، یک بچه نوزاد، بی شوهر، هیچ کس نیست. بچه تشنه شد، اسماعیل تشنه شد، حاضر اسماعیل رو گذاشت و دوید رفت کوه صفا که ببین از اطراف پرندهی، چرندهی، گیاهی، آثاری از حیات، آب، مزه، باغ. رفت روی خود رو کوه صفا، دید هیچ کس نیست. دوید رفت روبروش کوه مروه بود، اکثرا بین کوه صفا مروه 428 متر فاصله رو گفتن. اونجا باز دید که باز برگشت رو کوه صفا، باز برگشت. هفت مرتبه این کوه راه دوید و 34 متر تو این 400 متر، 34 متر که نزدیک او بچه است، که وقتی میرسید اونجا حاضر میپرید بالا، هروله میکرد، یعنی دیگه طبیعی را نمیرفت، با هیجان بود. و خداوند به تمام حاجیای طول تاریخ، حتی به اولیا و انبیا، به امام صادق ها، به امیر المومنین ها، به رسول الله ها، به همه اولیا گفته کفن بپوشید و پاشید برید همونجا که هاجر دوید شما بدوید، همونجا که هاجر هروله که شما هروله کنید. خدا شاکره، ای هاجر تو اگر برای خدا سوختی من نمیذارم اسمت گمنام بشه، شاکرم. الله اکبر. بسیجیان ما، رزمندگان ما، اونها که خون دادن برای حمایت از اسلام و نظام اسلامی، اینها خونشون هدر نمیده. من هفته پیش هندوستان بودم که دانشجوهای مسلمان از سراسر هند نمایندگانشون جمع شده بودن، نمایندگانشون حدود 20 هزار نفر بودن، از دختر و پسر دانشجو، جلسه بسیار با عظمت، مشابه این جلسه رو در عمرم ندیده بودم، این همه دانشجوی جا از راه های دور. بعد یکی پاشد شعار میداد سبیلنا، با هم میگفتن الجهاد الجهاد. هندوستان یه همچه شعاری، این خون شهدای ما. اگر در دنیا اصلش ما وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، کشورهای عربی و کشورهای مسلمان هم در نطقشون میگن بسم الله الرحمن الرحیم، اونها بسم الله نمیگفتن، چنون خود باخته بودن که از بسمه تعالی هم خجالت میشن. ما بسم الله رو تو دهن اونها گذاشتیم، ما به جوانهای اونها حماسه دادیم، سیاست مداران ما به سیاست مداران اونها جرأت داد. خدا شاکره، ای حاجری که هفت بار بین کوه صفا و مروه را با هیجان دویدی، به رسول الله میگم پاشو جاپات رو بذاره بدوه. قبر حاجر هم باید چسبیده باشه با کعبه، و هر حاجی که دور کعبه طواف میکنه دور حجر اسماعیل هم باید طواف کنه، چون کعبه رو فرض کنید این کعبه هست، فرض کنید این کعبه هست، فرض کنید اینم حجر اسماعیل، ها شد مثل اسماعیل. هر حادی که دور کعبه میگرده اینجا فاصله سان، هر حادی که داره میگرده حق نداره از اینجا میان بار بزنه، باید دور اینم بگرده ها. یعنی طواف اینطوریه، یک دو سه چهار پنج شش هفت. این حجر اسماعیل کجاست؟ قبر حاجر اسماعیل. یعنی هر حاجی که داره میگرده حق نداره دور کعبه بگرده، بخواستیم دور کعبه بگردیم از این وسط میامیدیم میرفتیم، باید اینطوری بگیریم که این قبر هم جزء طواف بشه. خودش درسه، ان الله شاکران، معنی شاکر همینه. خدا شکر میکنه، نمیذاره خون حسین هدر بده. غروب عاشورا خیلی دل زینب گرفت، عجب، حسینو کشتن، یارانشو کشتن، خیمهاش آتش زدن، تارمار کردن. امام سجاد بود، فرمود که نترس، این خونها ریخته شد، اما زمانی میاد که حتی هندوستانی که کشور اسلامی نیست، تو 1 میلیارد جمعیتش مقدارش مسلمان، شاید 1/5 مسلمان باشن، اما روز عاشورا تعطیل میشه. و گاندی میگوید حسین از شما نیست، حسین مال انسان است، مال انسانیت. فان الله شاکرون علیم. خلاصه قصه شاکرون علیم در کنار سعی صفا و مروه آمده. از این به خوبی روشن میشه که این حرکت به خاطر اینکه انسان یاد ایثارهای هاجر و اسماعیل میفته. حالا این نکته رو بگم که قبر اسماعیل چرا پا کعبه هست نمیدونم چرا، اما شاید به خاطر اینکه کسی که چیزی میسازه پاش واسه بمیره. قبر پیغمبر تو مسجده، یعنی من مردم پایین مرکز. قبر آقای بروجردی در قم تو مسجد بروجردی، تو مسجد اعظمه. آیت الله عظمی نجفی مرعشی قبرش تو کتابخونه. مرحوم آیت الله حجت قبرش تو مسجد حجتیه. امام در کنار شهدای بهشت زهراست. اینا معنا داره، تصادف نیست، وصیت کرده. یعنی من پایین انقلاب مردم، من پایین بچه هایش رزمنده گرفتن جبهه سوختم، من پایین کتاب ها که تو کتابخونه جمع کردم آب شدم. قبر اسماعیل هم پاک کعبه است. اینا رمزه و رازه. وقتی هم طواف میکنیم باید کعبه سمت چپمون باشه، چون قلبم سمت چپه. دل بده به کعبه، اون سمت کعبه باز اون سمتی باشه که قلب تو هست. نمیشه گفت تصادفه. نمیگم هم علت اینه و نمیتونم هم بگم تصادفه، به عنوان شاید میشه یه چیزی گفت. فان الله شاکرون علیم. خب دیدن صفا و مروه خیلی درس به ما میده. صفا و مروه حضور در صحنه تاریخه. آدم در صفا و مروه به جای ادراک احساس میکنه که الله اکبر، چطور یک زن اینجا برای یه جور آب میدوید، حالا خدا چه کرد. یه زمانی پیغمبر ما رو کوه صفا هرچی تبلیغ کرد هیچ که گوش برفش نداد، الان میبینی جمعیت موج میزنه. اولی که درک کنیم حس میکنیم در صفا مروه به جای ادراک احساسه، به جای تصور تصدیقه، به جای ذهنیت عینیته. هم پیغمبر شناسیست هم خدا شناسی. خدا اگر به یه قطع زمین نظر کنه چی میشه؟ خدا اگر از حاجر شکر کنه چی میشه؟ در روایت داریم هیچ کجا بهتر از صفا و مروه نیست، به خصوص اون 40 متری که آدم باید در حال هروله یعنی با هیجان بدوه، هیچ کدوم مثل اونجا نیست. این چون اونجا دیگه هر کس هر چی داره میریزه کنار. اصولا در مکه انسان هی از خودش میاد بیرون. مکه یعنی مجرد شدن. انسان اول در وطنش از خونه میاد بیرون، از انا بچه جدا میشه، میره سر کوچه، از محله جدا میشه، از خیابون رد میشه میره فرودگاه، از خیابون جدا میشه، پرواز که حکرد از کشور جدا میشه، وارد میقات که میشه، لباسات هم جدا میشه، از کفش و کلا هم جدا میشی، از زینت و انگشتر و عینک و این هم جدا میشی. بعد در طواف دیگه ملحق میشه به جمع. مکه رو نباید دادم منتظر بشه واجب الحج بشه بره، مکه رو باید دادم بره ولی واجب الحج نیست. من فتوا نمیدم، مجتهد نیستم، فتوا نمیدم. این احساسم اینه که هر کسی اگر لوازم خونش هم میفروشه بفروشه که مکه رو بره ببینه، دیدنیه. تمام افراد باید اونجا لباس کفن بپوشن. صحنه قیامت رو داریم، 1-2 میلیون جمعیت همه کفن پوشیده، همه کلا رو برمیدارن، لباس ها رو کنار میذارن، همه زیر یه چادر تو خیمه عرفات میشینن، همه با هم گریه میکنن، همه با هم سجده میکنن، همه با هم اشک میریزن، همه با هم دعا میکنن. به خصوص حج ایرانی ها همه با هم برائت از کفار و مرگ بر آمریکا میگن. نمایش عجیبی است مکه. آدم در طواف احساس میکنه اینجا امام صادق پاشو گذاشته، اینجا رسول الله پاشو گذاشته، فاطمه اینجا طواف کرده، موسی و عیسی اینجا طواف کردن، انبیا و اولیا اینجا طواف کردن. احساس میکنه پاشو میذاره جاپا اولیا خدا. طواف که میکنه بین مقام ابراهیم و کعبه طواف میکنه، 12.5 متر تو همین 12.5 متر با طواف کنه پرت نشه. حالا میگه در شرایط خاصی، حتی میگن اگر لباس احرامت کثیف شد نشور. اسلام طرفدار نظافته، بله، بری 2-3 روز با تو همون لباسه باشی، چون بالاخره زندگی گاهی آدم کثیف میشه. بعد همه مسئولین مملکتی، پولدارا، زوردارا، قهرمانا، مشهورین، همه لباس هم کثیف شد، بهتره که عوض نکنی. تمرینه، خاک نشینی، بلکه خونه شما بمبارون شد، آدم باید عادت کنه چند روزی رو خاک بشینه، بیابون نشینی رو باید بلد باشیم، وقت به شهر نباشیم که اگر یه بار شهر اون بمبارون شد زود تسلیم بشیم. بالاخره افرادی میگه ما در زندگی میکانیک نداریم، میگه ما کشاورزا و دامدارامون لباساشون همیشه تمیزه. میکانیکی که نمیشه هم لباس سفید میکانیکی کنه، با میکانیک لباساش بالاخره سیاه میشه، چرب میشه، کثیف میشه. دامدار، کشاورز، خب تو آب و خاک و استبل اینها همه باید یه 2-3 روز از اون زندگی ها داشته باشیم، با اون لباس، با خاک نشینی، با بیابون نشینی، با لباس غیر نظیف. آقا 2-3 روزی که اونجا هستی اگر بوی بد به دماغت خورد نباید بینیتو بگیری.
حقیقا
ممنوعه. چرا؟ در عمر 2-3 روز باید تحمل کنی، بلکه شغل شما لازم شد که انسان یه جای زندگی کنه بوی بد داشته باشه. اینا همش اینه که همه ملت باید بلد باشن بیابون خوابی رو، همه ملت باید بلد باشن خاک نشینی رو، همه ملت باید بلد باشن که اگر جای بوی بد بود در عمر 3 روز تحمل کن. میگه همه شغل ها شغلیست که بو عطر ازش میاد. به هر حال حج و ما ادراک ما حج، به همین خاطر گفتن نون سرکه بده به خانمت، پولاشو جمع کن مکه ببرش. به همین خاطر گفتن یه قلک حدیث دنیم، یه قلک بذار خونه، هر روز یه خود 2-3 تومن پول بندست توش، بگو حاضر الحج، این مال حج، که وقت حج یه مرتبه به تو فشار نیاد، یه خود پول هر روز ذخیره کن. که اولیاء خدا چجور میرفتن مکه؟ امام صادق، امام زین العابدین ناشناس میرفت مکه، تا حاجیان نشناسنش اونجا کارگری کنه، ظرف بشوره، خدمت کنه. تو راه حج به رضو بپاش میکردن. داریم امام زین العابدین وقتی میخواست بره مکه، مغز بادوم را با شکر روغن میپخ. من حج فکر کردم مغز بادوم با شکر روغن چی میشه؟ به ذهن اومد باقلبا میشه. مغز بادوم، شکر، روغن، یه چیز میشه شبیه باقلبا. اما کربلا که میرفتن با برهنه میرفتن نون خالی میخوردن، اما مکه باقلبا نم زیاد درست میکردن. اما مثلا 20 شتر برمیداشت ولی پیاده میرفت. گفتن آقا اگر پیاده میری 20 شتر چیه؟ اگر 20 شتر هم داری چرا پیاده میری؟ گفت پیاده میرم رو عشق به کعبه. شترها را میندازن که نگن کنسه، میخوام در مکه پول خرج کنم.